بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 57، سطر اول. الفصل الثالث فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی و به علم قد سبق. قبل از اینکه وارد این فصل سوم بشیم، از آخر فصل قبلی مطلبی باقی موند که اون رو من باید عرض کنم. در دو خط آخر فصل قبل خوندیم و الخطابت رو فقط تقدمت ایزن علل برهان فز زمان. فکانت اما مشبهتن بالجدل و من حکم الجدل و کانت علا حکم المغالطه. اینو من توضیح دادم. بعد اشاره کردم که نسخه دیگری هم هست که در پاورقی ما اشاره شده، بنابراین اون نسخه دیگر هم باید توضیح داده بشه که وقت همون شد نتونستیم توضیح بشه. نسخه دیگر اینه که ول مخالطت و فقط تقدمت ایزن علال برهان فی زمان، به جای خطاب مخالطت داره. مخالطت یه اصطلاح رایجی نیست، لذا ما با احتمال بر یک اصطلاح رایجی تطبیقش میکنیم. در باب سفسطه اینچنین گفته شده که سفسطه دو قسمه، یکی مخالطه یکی مشاقبه. مشاقبه با قیل مخالطه عبارت از قیاسی است که نشان داده می شود که مقدماتش یقین نیست و نشان داده می شود که برهان است ولی واقعا برهان نیست. مشاقبه عبارت است از قیاسی که نشان داده می شود مقدماتش مشهور و مقبول است، یعنی نشان داده می شود که جدل است و واقعا جدل است. پس مغالطه یعنی برهان نما، مشاقبه یعنی جدل نما. هر دو را میگیم سفسطه. سفسطه به این دوتا تقسیم میشه. ما مخالطه رو در اینجا بر مشاقبه هم میکنیم نه بر مغالطه، چون مغالطه رو در خطوط قبل توضیح دادیم. دیگه اینجا مخالطه رو بر مغالطه هم نمیکنیم. مشاقبه یا مشبه به جدل است. ببینید عبارت رو، والخطابه داشتیم به جاش بذارید والمخالطه، به جایی والمخالطه هم بذارید والمشاقبه. مشاقبه فقط تقدمت ایزن علی البرهان فی الزمان، فکانت اما مشبهتن بالجدل او کانت علی حکم المغالطه. خوب معنا میشه. مشاقبه یا مشبه بالجدل، چون بالاخره جدل نماست، مشبه بالجدل، یا در حکم مغالطه است، یعنی چون غلط اندازه به مغالطه ملحق میشه. منتها مغالطه غلط انداز است در برهان، مشاقبه غلط انداز است در جدل. پس این مشاقبه رو یا به جدل ملحق میکنیم یا به مغالطه ملحق میکنیم، و جدل و مغالطه هر دو لیاقت دارند که زمانن قبل از برهان باشند. پس مشاقبن به تبع لیاقت دارد که قبل از برهان باشند. عبارت اینه میگه. عبارت در توضیحی که در جلسه قبل دارم این بود که خطابه چون یا مشبه به جدل است یا در حکم مغالطه است مقدم میشود بر برهان، همونطور که جدل و مغالطه مقدم میشود. حالا میخوام بگم مخالطه این وضع دارد. مخالطه چون یا شبیه جدل است یا در حکم مغالطه است مقدم میشه بر برهان، همونطور که جدل و مغالطه مقدم شدن بر برهان. عبارت به این بیان توضیح داده شد.
تقدم زمانی نفر تجمیم یا شکلی میان مثلا جدل و
سوال شما اینه که ما معنا کردیم تقدم فی زمان رو اینطور معنا کردیم که در وقتی که متعلم میخواهد برهان و جدل و این صناعات خمس و تعلم ببیند یاد بگیره، در زمان قبل از زمان یاد گرفتن برهان جا داره که جدل یاد بگیره تا تمرینی برای برهان باشه. همچنین جا دارد مغالطه رو یاد بگیره تا در برهان پرهیز از غلط بکنه. زمانه از اینطور معنی شدیم، تقدم زمانی یعنی متعلم در زمان قبل بنشینه این دوتا رو یاد بگیره، بعد از اینکه این دوتا رو یاد گرفت بره سراغ برهان و برهان یاد بگیره، چون هم تمرین کرده هم غلط ها رو شناخته، حالا جا داره بره وارد برهان بشه. شما میفرمایید آیا میتوانیم زمان، تقدم زمانی رو اینطور مطرح کنیم که در وقت تدوین منطق جدل در زمان قبل از برهان تدوین شد و مغالطه قبل از تدوین برهان تدوین شد؟ پس تدوین مغالطه و جدل قبل از برهان بود نه تعلیم و تعلمش. من زمان تقدم زمانی رو، یعنی زمان در تقدم زمان رو مربوط کردم به زمان تعلیم و تعلم، شما مربوط میکنید به زمان تدوین. میفرمایید که آیا میشود تقدم زمانی رو به معنای تقدم تدوین بگیری؟ جواب اینه که نه، نمیشه. چرا؟ چون عبارت ابن سینا رو ببینید، تقدم خطابه رو یا در نسخه دیگر تقدم مشاقبه رو از باب تقدم جدل و مغالطه بر برهان قائل میشه. یعنی میگه چون جدل و مغالطه بر برهان تقدم زمانی دارند، پس مشاقبه یا خطابه هم بر برهان تقدم زمانی داره. نمیگه تدوین مقدم بوده. اگه تدوین مقدم بود احتیاج نداشت که بگه ملحق میکنیم خطابه رو به جدل یا به مغالطه، ملحق میکنیم مخالطه رو به جدل یا به مغالطه. نگاه میکرد تدوین مشاقبه یا تدوین خطابه مقدمه بر جدل، مقدمه بر برهانه، از اول میگفت اینا زمانن مقدمه، یعنی خطابه زمانن مقدمه. چرا تقدم خطابه رو با کمک از این که جدل مقدم است و مغالطه مقدم است اثبات میکنه؟ اگر تقدم زمان تدوین بود، این که دیگه الحاق لازم نداشت، لازم نداشت که خطابه رو ملحق کنیم به جدل، خطابه رو ملحق کنیم به مغالطه بعد بگیم مقدم بوده، بلکه از اول میتونیم بگیم که خطابه در زمانی قبل از برهان تدوین شد، تموم شده. دیگه لازم نبود بگیم چون شبیه جدل است، چون شبیه مغالطه است و جدل و مغالطه مقدمن، پس خطابه مقدم. با ملحق کردن خطابه به این دوتا داریم تقدم برش اثبات میکنیم. این دوتا تقدمش، اگر تقدم زمان تدوین بود، خب خطابه زمان تدوینش مقدم بود، مستقیما میگفتیم خطابه تقدیمش تدوینش مقدم بوده، پس زمان مقدم. ولی ما داریم ملحقش میکنیم به این دوتا، میگیم چون اینا مقدمن اون مقدمه. خب اینا تقدمشون تقدم چیه؟ جدل تقدمش تقدم تمرینه و مغالطه تقدمش تقدم پرهیزه. یعنی زمانن باید، یعنی قبل از اینکه تعلم پیدا کنیم و یاد بگیریم برهان رو، باید دو چیز دیگه یاد بگیریم: جدل یاد بگیریم تا تمرین شده باشه برهان، مغالطه رو یاد بگیریم تا پرهیز کنیم از غلط. معلومه منظور از زمان، زمان تعلمه، نه منظور زمان تدوینه. پس اون توجیه شما می‌فرمایید توجیه درستی است. این مطلب باقی مونده از جلسه قبل بود که با تشویق میشود. حالا وارد فصل سوم میشیم که اول بحث این روزه. عنوان فصل اینه: هر تعلیم و تعلم ذهنی به سبب علم سابق است. اینو من توضیح بدم که خود عنوان روشن بشه، بعد وارد تفصیل بشه. علومی که ما داریم به بدیهی و اکتسابی تقسیم میشن. ما برای شناخت بدیهیات احتیاج به علم سابق نداریم و الا لازم میاد بدیهی مسبوق باشد به یه سابقی، اون سابقا مسبوک باشه به سابق خودش، همینطور لا اله نهایی، لا اله بدایه، تسلسل لازم میاد. وقت لازم میاد که ما به هیچ قضیه ای عالم نشیم، چون به هر قضیه ای که بخوام عالم بشیم باید از اون قضیه ازلی شروع کنیم، چون مقدمه میشه برای بعدی خودش. هی همینطور پیش بریم تا برسیم به این مقدمه که الان مورد نظر ماست، به این قضیه که مورد نظر ماست. و ما هیچ وقت نمیتونیم این بی‌نهایت رو طی کنیم، چون نمیتوانیم بی‌نهایت طی کنیم هرگز به هیچ قضیه عالم نخواهیم شد، چون هر قضیه مسبوق است به علوم بی‌نهایت قبل از خودش، و ما علوم بی‌نهایت قبل رو نمیتونیم کسب کنیم تا بتوانیم این قضیه مورد نظر رو کسب کنیم. ناچاریم در چنین حالتی که بگوییم این علم بدیهی مسبوق به علمی نیست، خود به خود حاصل است، و بشر باید علوم بدیهی داشته باشه تا بتوانه به توسط این علوم بدیهی به علوم دیگه آگاه بشه. اگر علوم بشر کلا نظری باشد، همه رو بخواد از مقدمات قبل به دست بیاره، عرض کردیم که تسلسل لازم میاد، و تسلسل باعث میشه که ما هیچ علمی نداشته باشیم. پس علوم بدیهی به علم سابقه نیستند، بحث ما در علوم نظری و اکتسابیه، اونا به علم سابقه هست. علم اکتسابی باید به توسط علم قبلی کسب بشه، یعنی باید مقدماتی بیاد تا ما نتیجه بگیریم. اون مقدمات علم سابق ما هستند که ما رو به نتیجه عالم می کنند، و این نتیجه علم لاحق ماست. این نتیجه که علم کسبیست به علم سابق هست، به علم سابق. هر تعلیم و تعلمی و به علم قد سبق. اما تعلیم و تعلم های ذهنی، نه هر تعلیم و تعلمی، قید ذهنی در عبارت آمده. ابن سینا تعلیم و تعلم رو به اقسامی تقسیم میکنه، یک قسمش رو که ذهنیست و یا فکریست، اون قسم رو میگه باید به علم سبق باشد، در بقیه علم سبق رو قائل نیست و لازم نمیدونه، فقط در همین یک قسم مدعی می شود که باید با علم سابق تحصیل شود. خب ما باید اقسام رو ذکر بکنیم، اقسامی که ابن سینا ذکر می کنه باید ذکر بکنیم و توضیح بدیم یا به وضوحش واگذار کنیم که اینها احتیاجی به علم سابق ندارن. حالا بعضی ممکنه توضیح بدیم که احتیاج به علم سابق ندارن، بعضی اشون روشنه که احتیاج نداره، من توضیح هم نمیدم، ولی هیچ کدوم از اینه که ما میگیم احتیاج به علم سابق نداره، بلکه من توضیح دادم که توضیح ندارن. ادعام اینه که هیچ کدوم احتیاج به علم سابق ندارن، ولی اگر علم ذهنی بود احتیاج به علم سابق داره. حالا علم ذهنی هم بعدا بیان میکنیم، الان هم روشنه که من دارم چی عرض میکنم. علم ذهنی و فکری معلومه چی، یا میخوام تصور کنم یه امر مجهول رو، یا تصدیق کنم یه امر مجهول رو. کسب یعنی همین دیگه، کسب یعنی مجهول است که میخواهد معلوم شود. من باید یا در تصور یا در تصدیق علمی رو که ندارم به دست بیارم. این علم با فکر به دست میاد و در ذهن فعالیت هایی میشه تا این علم به دست بیاد. این علم رو میگیم علم ذهنی و علم فکری، همونی که منطق متکفلشه. منطق میگه راه رسیدن از معلوم به مجهول رو من میخوام به تو یاد بدم. پس ما باید علم سابق رو داشته باشیم و نحوه تنظیم اون علم رو هم یاد بگیریم تو منطق، تا بتوانیم علم جدید از این علم قدیم به دست بیاریم. منطق علوم سابق رو به ما نمیده، نحوه تنظیم علوم سابق رو ما یاد بگیریم که این علوم سابق رو چطوری تنظیم کنیم تا بتوانیم به توسط اون علوم سابق به علوم لاحق دسترسی پیدا کنیم. پس دو مطلب رو ما لازم داریم، یکی علوم سابق لازم داریم، یکی علوم سابقی را لازم داریم که موصل به علوم لاحق باشن. صرف وجود علوم سابق بر ما کافی نیست، موصل بودنشون هم لازمه. اون وقت منطق موصل بودنشون توضیح میده و بیان میکنه که چطور این موصل بشه، چطور این مفردات کنار هم بچینم تا قول شارح درست بشه، یعنی معرف درست بشه و من معرف رو که مجهوله بشناسم. چطور من استدلال کنم، یعنی صغرا و کبرا رو کنار هم بذارم تا بتونم نتیجه‌ای که تصدیقش برام مجهوله به دست بیارم. در تصور چی کار کنم، در تصدیق چی کار کنم، اینا رو می‌فرماید که باید داشته باشیم. پس ما باید در هر تعلیم و تعلم ذهنی، نه هر تعلیم و تعلمی، در هر تعلیم و تعلم ذهنی ما باید علم سابق داشته باشیم، اما علم سابق هم کافی نیست، علم سابق موصل داشته باشیم. که اینه مطلبی که تو فصل توضیح داده میشه. من تو عنوان دارم اینا رو بحث میکنم، به طور مجمل توی فصلم به طور تفصیل همینا گفته خواهد شد. عنوان روشن شد. کل تعلیم و تعلمه. کسی که میخواد تعلیم بده، من مجهولی رو معلوم کنه، باید علوم معلومه رو مورد استفاده قرار بده با تنظیم خاص تا به مجهول برسه و بتواند به شنونده اون مجهول رو القا کند و معلوم بسازد. اگر هم متعلم همینطور، باید از ناحیه گوینده علم سابق رو با نظم خاص تلقی کند تا به علم لاحق دسترسی پیدا کند. حالا معلم با متعلم دوتاست یا یکیست، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو قانونشون همینه. اگر معلم جدا بود از متعلم، معلم گفت، متعلم شنید، معلم باید علوم، باید قضایای معلومه رو با نظم خاص تنظیم کند و خودش رو به نتیجه برساند که متعلم هم به تبع به نتیجه خواهد رسید و متعلم هم همینجور. پس معلم و متعلم جدا هستند، ولی معلم علوم سابق رو تنظیم میکنه، نتیجه رو میگیره، متعلم هم پا به پای معلم پیش. گاهی معلم و متعلم یه نفره. قوه متفکره ما قیاس میسازد و قوه دیگر نتیجه میگیرد. حالا به تعبیر خودمون، من به عنوان این که جاهلم به این نتیجه قیاس رو تنظیم میکنم، من میشم معلم. وقتی نتیجه رو گرفتم و علم لاحق برام حاصل شد، میشم متعلم. یه نفر هم معلم هم متعلم، اشکالی نداره. عرض کردم چه معلم و متعلم دو تا باشن، چه معلم و متعلم یکی باشه، قانون همینه که باید قضایای معلومه رو به نظم خاصی منظم کنیم تا قضیه مجهول از اینها متولد بشه و معلوم بشه. پس هر تعلیمی و تعلمی، چه تعلیم و تعلم به عهده یک نفر باشه، چه تعلیم و تعلم به عهده دو نفر باشه، هر تعلیم و تعلمی اگر ذهنی بود فبه علم قد سبق، به علم سابق است، اونم با نظم خاص. تمام آنچه که در عنوان بود من توضیح دادم، عنوان دیگه تقریبا روشن شد. فقط یه مسئله اینجا باقی مونده که قید ذهنی به عنوان صفت آمده، با اینکه موصوفش دو چیز است، یکی تعلیم یکی تعلم، خودش مفرد است. این چرا نگفته ذهنیین، کل تعلیم و تعلم ذهنیینه فبه علم قد سبق؟ چرا صفت رو مفرد آورده با اینکه موصوف دو تاست، موصوف تعلیم است و تعلیم؟ جواب اینه که تعلیم و تعلم همونطور که خود ابن سینا اشاره میکنه یک چیزه و دو حیث داره. تعلیم و تعلم یک چیزه، دو حیث داره. که اینو بعدا انشاءالله توضیح بیشتر میدیم. علم به حیث این که قبول می شود تعلم نامیده می شود، به حیث این که صادر می شود تعلیم نامیده می شود. یک چیز به دو حیث دو اسم دارد. علم به حیث صدورش تعلیم است، به حیث قبولش تعلم است. چون ذاتش یک چیز است، حیثیتش مختلف، پس مفرد به حساب آمده. وقتی مفرد به حساب بیاد، صفت چون میتونه مفرد قرار داده بشه. خب عنوان توضیح داده شد، فکر میکنم دیگه احتیاجی به گفتن نداره. فقط این مطلب رو اشاره کنم باید که اینو گفته بودم منتها توضیح ندادم، باید و به علم القصران باید سببی است. سبب یعنی علت. از این عبارت برمیاد که علم سابق علت است برای تعلیم و تعلم اون شیء مشهود. به همین طرف هست، یعنی مقدمات علت هم برای نتیجه، معرف علت هست برای شناخت و معرف. اما علت در چه هست؟ این اختلافی هست. بعضی میگن واقعا علت هست، بعضی مثل اشاعره که علیت رو قبول نمی کنن میگن اینا علت نیستن، هیچ نوع علیتی ندارن، مقدمات که جور شدن عادت الله جرد که نتیجه رو افاظه کنه، خود خدا علت اثار افاظه نتیجه، مقدمات هیچ کارند. گروهی معتقدن نه مقدمات علت هست، فلاسفه معتقدن که مقدمات معدند، یعنی مفیز واجب تعالاست که علم افاظه می کنه، مقدمات معدند، مثل معلم، مثل کتاب، این همه محیط هست. اختلاف در مسئله فقط اشاعره هستند که برای مقدمات نه اعداد قائلند نه سببیت قائلند. اونا معتقدند که وقتی اینها یعنی مقدمات جور میشن، عادت خدا جاری شده که در چنین حالتی مستقیم بدون توجه به مقدمات نتیجه رو القا کن، که نتیجه معلول خداوند، یعنی معلولیش که نیست. اما گروهی معتقدند که نتیجه معلول این دو مقدمه از کار به خودم ندارند، ولی فلاسفه معتقدند که مقدمات نتیجه این بله نتیجه این مقدمات است، منتها با افاظه‌ای که خدا میکنند. به این صورت که مقدمات رو موعد میگیرند و علت واقعی رو همون معلم قرار میدن که خداوند است. حالا یا به اذن خداوند عقل فعال است، چون معتقدند که معلم بشر عقل فعال هست. علای حالم باید به علم انقدر سبق بنابرای نظر ابن سینا باید سببی باشه، چون ابن سینا از فلاسفه هست و مقدمات رو موعد میتونه، سبب میتونه، منتها سبب در این حد. پس بارو باید سببیه بگیرید، یعنی به سبب علم انقدر سبق. شما
بله
نه ذهنی نه اون معنی نشد،
طرف نماز
خونه نماز خونه 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 خونه
خونه خونه خونه خونه
خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه خونه عقل عملی رو ما عبارت میگیریم از مجری وظائفی که عقل نظری تشخیص داده. عقل نظری وظائفی رو تشخیص میده، بعد عقل عملی بعد از فهمیدن اون وظائف اونا رو اجرا میکنه. عقل نظری میگوید العدل و حسن، الکذب و قوی. عقل نظری اینا رو میفهمه، به عقل عملی میگه، عقل عملی میاد میفهمه، بعد عقل عملی اینا اجرا میکنه در بدن. عقل عملی واسطه است بین بدن و مبادی عالیه، اصلا عقل واسطه است. عقل نظری از مبادی عالیه میگیره، عقل عملی گرفته شده هایی رو که قابلن اجرا بشن در بدن و اعمال بدن اجرا میکنه. بعضی از این اعمالی که به توسط عقل عملی اجرا شدن چه منشأ تقوا میشن، اونها منشأ پیدایش علم جدیدی میشن مستقیم که دیگه در مقدمات نداره، که خدا القا میکنه، میشه علم لدنی. مثلا اگر شخصی با وظائفی که از عقل نظری گرفته شده بود عقل عملیشو تربیت کرد که همون وظائف رو اجرا بکنه، این آدم میشه متقی و بر اثر اعمالی که انجام میده از راه دیگری علم بشه حاصل میشه. اصلا بحث دیگری است، اون بحث افاضه علم از ناحیه دیگر توی فلسفه مطرح نیست. فلسفه علمی رو که به صورت رایج تحصیل بشه مطرح میکنه، منطق هم همینطور. اونی که الان شما اشاره میکنه حرف درستی، ولی اصلا رفت توی فلسفه نداره، یه مباحث دیگر. حالا تو عرفان بحث میشه، تو اخلاق بحث میشه، تو شریعت بحث میشه، جاش برای خرجه فلسفه نیست. فلسفه نمیگه چه کار کن تا علم لدنی به دست بیاد، اصلا برای فلسفه این روشن نیست که علم لدنی میشه به دست آورد. مسئله دنبال اینه که چطوری علمو کسب کن، چطوری علمو با تلاش خودت کسب کن، اونم تلاش فکر نه تلاش عمل. اصلا فلسفه حالیش نمیشه که عمل میتواند منشأ تحصیل علم باشه. توجه میکنید؟
این بحث حکمت عملی خارج از فلسفه
بله حکمت عملی چیز دیگه
نه
حکمت عملی ازش اخلاق ناشی میشه. یعنی وقتی من میخوام اخلاق من وقتی من میخوام یافته های نظری رو اون درست هاشو اجرا کنم قهران اخلاق درست میشه. اجرا کنم در بدن اجرا کنم، صادق باشم، مثلا فرض کنید که حسن خلق داشته باشم، مثلا سخاوت داشته باشم و امثال ذلك. اینا محسنات اخلاق دیگه. یعنی نتیجه حکمت عملی اخلاق هست، ولی حالا شما از نتیجه اخلاق و عمل به اخلاق میخواد علمی رو به دست بیارید، اون عرض میکنم مورد نظره حکمت عملی اینها نیست. این مباحث اینجا مطرح نمیشه، تو فلسفه مطرح نمیشه، ممکنه تو بعضی شاخه‌های فلسفه مطرح بشه که مثلا شما از حکمت عملی استفاده کنید و عقل عملی رو به کار بگیرید به طوری که به وظایفش عمل کنه، انسان میشه متقی و وقتی متقی شد نفسش آماده میشه، جلا پیدا میکنه تا از بالا درش علوم منعکس بشه. این همه درسته، ولی تو خود فلسفه مطرح نمیشه، تو شاخه های از شاخه های فلسفه شاید در ذیل اخلاق مثلا مطرح بشه. خب عنوان ظاهرا توضیح داده شد، بازم یه چیز دیگه ارز کنم. من حرف به عنوان نگاه میکنم یه مطلبی باید سبق در اینجا فبه علم قد سبق، یعنی فبه علم قد سبق رتبتن سبا اون سبق زمانن اولم یست. سبق زمانی ممکنه باشه ولی لازم نیست، سبق رتبی حتما باید باشه. ممکنه شما در یک آن عالم بشید به مقدمات، در همون آنم عالم بشید به نتیجه، یعنی قبلا مقدمات رو تحصیل نشده باشید، همین الان مقدمات حاصل میشن، حسرش هم نتیجه میاد. در حدث اینچنین گفتی میشه، در حدث اینه که مقدمات تا میان، یعنی مقدمات هم خیلی طول نمی کشه آمدن میشن، بدون حرکت وارد میشن و نتیجه هم پرسش گرفته میشن. اون چه که مهمه اینه که باید این علم سابق رتبتاً سابق باشد، یعنی همونطور که اشاره کردم حالت علیت داشته باشه، حالا ولی علیت اعدادی، این میشه سبق رتبی. اما سبق زمانی دارد یا ندارد، ممکن است داشته باشد ممکن است نداشته باشد. ممکنه من در قدیم دو تا قضیه رو یاد گرفته باشم، هر دو رو عالم باشم، ولی این دو تا رو جفت نشده باشم که ازشون بتونم نتیجه بگیرم. حالا مورد احتیاجم شده، حالا که احتیاج پیدا کردم میخوام قضیه رو نتیجه بگیرم، این دو تا قضیه رو که قبل ها میدونستم، زمین زمانهای قبل میدونستم، کنار هم بذارم، تنظیمشون کنم، نتیجه رو بگیرم. در چنین حالتی گفته میشود این دو علم هم زمانن سابقن هم رتبتن سابقن، ولی لازم نیست اینطور باشه. ممکنه همین الان من به مقدمه عالم بشم، همین الانم نتیجه بگیرم، که زمانن فاصله بین عالم شدن به مقدمه تین و عالم شدن به نتیجه نباشه، ولی رتبتن همه جا فاصله هست. بنابراین قد سبق یعنی قد سبق رتبتن سبا اون سبق زمانن اولا. خب دیگه من عنوان نگاه نکنه بله؟
حتما
بعد از حد مقدمات میاد که نه، یعنی ممکنه
هیچ به
حد نیست ولی مقدماتشو نداشته باشه. نه مقدمات مسلم هست، در حد هم مقدمات هست، در حد گفتیم بله؟
مقدمات عملی
مورد بحث ما نیستن، همونش جرد نشاری کرد، مقدمات نظری مورد بحث ما هست. در مقدمات نظری، در حد هم مقدمات نظری شما احتیاج دارید، منطقه گفته شده به حرکت احتیاجی نیست. در حد خواهلن که دو تا حرکت یا یکی از دو حرکت نفی میشه، اختلاف بین خواجه ها فقرن اختلاف. ما میدونید که برای فکر دو حرکت خواهیم، حرکتون من المراد الال من المرادی الال مبادی و من المبادی الال مرادی، یعنی اول مطلوب رو در نظر میگیم، مطلوب که میخوام نتیجه بگیریمش در نظر میگیم، آیا عالم حادث است یا قدیم، العالم حادثون رو با شک با تردید در نظر می کنیم، حرکت می کنیم برای به دست آوردن حد وسط، آخر سر موفق می شیم تغییر رو که به عنوان حد وسط داره به دست می کنیم. می گیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، حرکت کردیم از مطلوب که العالم حادث بود، حرکت کردیم تا مراد رو پیدا کنیم، تا مبادی رو پیدا کنیم، تا مبادی حد وسط رو پیدا کنیم. حد وسط که پیدا شد حرکت کردیم به نتیجه رسیم. البته حرکت دوم حرکت خیلی خفیفی است و خیلی سریعه، یعنی سریع ما بعد از داشتن مقدمتیم به نتیجه میرسیم، ولی حرکت اول که به دست آوردن حد وسط گاهی ممکنه روزها و مدتها طول بکشه. در حدس گفته میشه حرکت اول نیست، بعضی هم میگن حرکت دوم نیست، حرکت هر دو حرکت نیست، یعنی هر دو حرکت نفیشه، ولی حق اینی که حرکت اول نیست، یعنی حد وسط سریع میاد تو زمان، حد وسط که میاد سریعا ما به نتیجه منتقل میشه. پس از مطلوب حرکت میکنیم به سمت مبادی، از مبادی به سمت مراد که همون نتیجه است و همون مطلوب استدلال شده است. مطلوب از اول تو ذهن ما میاد، نتیجه اول تو ذهن ما میاد، منتها مطلوب اون وقت نتیجه نیست، هنوز اثبات نشده. بعد که مقدمه تو این رو میاریم دوباره همون مطلوب میاد تو ذهن ما، منتها دیگه این دفعه اثبات شده و یقینی شده که دیگه اسمش دیگه مطلوب نیست، اسم نتیجه است، ثمره کار ماست، نتیجه کار ماست. خب توجه کنید دو تا حرکت ما تا فکر داریم که یکیش در حس نیست، نظر درست اینه که یکیش در حس نیست، دیگری که سریعه تو حس هم هست، اولیش تو حس نیست، ولی مقدمتین تو حس لازم داریم. این که شما فرمودید مقدمتین لازم نداشته باشون درست نیست، مقدمتین چه تو فکر چه تو حس لازمه، علم قد سبق در همه جا لازم، چه حس باشد چه فکر باشد. اما اون حرکت هایی که برای به دست آوردن علم سابق یا بعد از به دست آوردن علم سابق، از علم سابق به علم لاحق این حرکت ها لازمه، اینا مسئله است، اینا رو لازم نیست داشته باشید، ممکنه داشته باشید ممکنه نداشته باشید، اگر داشتید میشه فکر، اگر نداشتید میشه حدس، ولی در فکر و حدس هر دو احتیاج و مقدمات سابق است. ایشون به طور مطلق میگه کل تعلیم و تعلم فب علم قد سبق، چه تعلیم و تعلم فکری باشه چه حسی باشه. خب من دیگه عنوان نگاه نکنم که بتونیم وارد بحث بشیم، چون گفت هر دفعه نگاه میکنیم یه چیزی به ذهن میرسه. میفرما تعلیم و تعلم اقسام میدنم، یک قسمش صنایعه، قسم دوم تلقینیه، قسم سوم تعدیدیه، قسم چهارم تقلیدیه، قسم پنجم تنبیهیه. این پنج قسمشون اینجا ذکر میکنه و در هر پنج قسم میگه علم ثابت لازم نیست. من یکی یکی این قسمه رو باید توضیح میدم، خودشم توضیح میدم. صنایع علمیست که با صنعت حاصل میشود و با تمرین راسخ میشود. مثلا علم نجاری، علم نجاری رو نجار به شاگردش یاد میده، شاگرد چند بار عمل میکنه خودش میشه نجاره، خودش میشه استاد، تا حالا شاگرد بود علم میشه استاد. این میگن علم صنایع، یعنی علمی که مربوطه به صنعت. این اجازه به علم سابق نداره، با همون اولین تعلیم شروع میشه. نجار هیچی از شاگرد نجار هیچی از نجاری نمیدونه، از اول این نجار یادش میده، از علوم سابق هم استفاده نمی کنه. نه ببینید یه وقتی میخواد که علم فکری پیدا کنه، یعنی بشینه تشریح کنه برای ما که اگر بخواهیم میخ را بکوبی باید چه کنی، مثلا یا چوب رو به تراشی باید چه کار کنی. این خودش علم فکریه، اینا به علم سبق احتیاج داره. اصل صنعت رو دارم رس میکنم که تو صنعت شما از علم فکری استفاده میکنید، بهره میبرید، ولی بالاخره صنعتگر میشید. این صنعتگر شدن غیر از عالم شدنه، شما ممکنه یه کتاب نجاری رو بخونید عالم بشید، ولی نجار نشید. اون علم فکریه، اونی که میخونید و یاد میگیرید علم فکریه، اون احتیاج به علم سبق داره. شاگرد نجار هم در وقتی که استاد براش داره توضیح میده یه علم سابقی داره و استاد هم به اون علم سابقش اشاره میکنه. مثلا میخو صاف بذار و الا از اون طرف پایه در میاد. اینا خب خودش علم بدیهه میدونه اینا رو، اونم به تذکر صنعتشو دارم عرض میکنم، نه یاد گرفتنشو. بله، صنعت و مهارت اون دیگه احتیاج به علم سابق نداره. خود صنعت احتیاج به تمرین داره، یاد گرفتن نتیاری احتیاج به علم سابق داره. یا هر چیزی یاد گرفتنش، یعنی علم ذهنیش، علم فکریش احتیاج به علم سابق داره. هر چیزی میخواد باشه، میخواد صنعت باشه یا غیر صنعت، اما خود صنعتگر شدن احتیاج به علم سابق نداره. صنعتگر شدن احتیاج به تمرین داره. یعنی شخص وقتی میخواد صنعتگر بشه اول باید عالم بشه. این عالم شدن احتیاج به علم سابق داره. بعد از اینکه عالم شد میخواد صنعتگر بشه، این دیگه احتیاج به علم سابق نداره، فقط تمرین میخواد. فرق بذارید بین صنعتگر شدن و عالم شدن. عالم به نجاری شدن با صنعتگر نجاری شدن فرق میکنه. از شدم کتاب هم بخونی نجار یاد میگیرید، اما نجار نمیشی و تمرین کنی. اون علم نجاری علم فکریه، علم ذهنیه، اون احتیاج به علم سبق داره. اما صنعت نجاری احتیاج به علم سبق نداره، احتیاج به تمرین داره. این یک قسم. قسم دیگه علم تلقی نیست. من اینو بخونم از روی صفحه 57 سطر اول. الفصل الثالث فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قصر. این عنوان توضیح داده شد دیگه، که به ترجمه نده. التعلیم و تعلم، الف التعلیم افتاده. التعلیم و تعلم منه من تغییزی هست، یعنی بعضه سنائیون. بعد در خط بعد داریم و منه تلقینیون، ادامه میدیم تا پنج قسم رو ذکر میکنیم. مثل تعلم نجاره و سباقه، نجاری رو یاد گرفتن، رنگرزی رو یاد گرفتن. اگه سباقه بخونیم این رنگرزی، سیاقه بخونیم این زرگری، هر دوش هم محتمله. کتاب ظاهرن سباقه داره، سباقه این رنگرزی. حالا کسی سیاقه هم بخونه اشکال نداره. و این نما یحصل این علم نه به علم قد سبق، بلکه بالمواظبت علی استعمال افعال تلک صناعه. یعنی مواظبت کنیم بر به کار گرفتن کارهایی که در این صناعت هست، مواظبت کنیم، این تمرین کنیم. چند بار این کاری رو که در این صناعت باید انجام بدیم انجام بدیم، اون وقت میشه تمرین و ما میشیم صنعتگر. و منها تلقینی یون صنعتش احتیاج نداره ها، تعلیم صنعتش احتیاج نداره. بله، تعلیم و تعلم صنایع، قید صنایع رو دقت کنید. اونی که من از کردم کتاب میخونه علم فکریه، تعلیم و تعلم فکریه، نه تعلیم و تعلم صنایع. خلاصه کسی بخواد صنعتگر بشه، تعبیری به علمم نکنید، کسی بخواد عالم به نجاری بشه، علم سابق میخواد. کسی بخواد صنعتگر به صنعت نجاری بشه، نه علم سابق میخواد، تمرین میخواد. خب بله بله، عالم بخواد بشه به نجاری، علم سابق میخواد. خود این علم سابق او را آماده میکند برای تمرین. وقت تمرینش او را نجار میکنه، تمرین او را نجار میکنه، نه علم سابق. بله علم سابق هم هست، علم سابق هست که این تمرین میکنه، این تمرینه او را نجار میکنه، صنعتگر میکنه. روشن چه از میکنه؟ ما صنعتگری رو منظورمون را نه که چیزی تو ذهنش هست، اون چیزی که تو ذهنش هست مسلم علم سابق میخواد، و خود همینی که تو ذهنش هست او رو صنعتگر نمی کنه، او رو عالم به نجاری می کنه. نه نجار، چه چیزی رو نجار می کنه؟ تمرین. استعمال افعال این تکرار افعال، استعمال بکارگیری افعال این تکرار افعال، یعنی این افعال رو چند بار بکار بگیری این میشه نجات.
بالا که
امان
درست کل تعلیم
هر تعلیم قید ذهنی که نمیبینی؟ چرا اب نداره؟ اگر اب نداره قید زده، اگر اب نداره چرا قید زده؟
تعلیم سناییون این در
باره اقصان تعلیم
و تعلیم بالایی رو
نمیشه؟ نه بله دیگه، من اول از یادم تعلیم و تعلیم ذهنی غیر از تعلیم و تعلیم صنایع، غیر از تعلیم و تعلیم تعلیمی، من ذهنی رو اشاره مختصری کردم، خودشون مفصلا توضیح میده ذهنی چیه، ذهنی و فکری رو بعدا توضیح میده و در مقابل اون پنج قسم قرارش میده، نه شامل این پنج قسم شما داری شامل قربش میدید، قید ذهنی رو حسوس میکنیم این کل تعلیم و تعلمه. خب بله کل تعلیم و تعلمه اقسام میداره، اما کل تعلیم و تعلم ذهنی دیگه اقسام نداره، در مقابل اون اقسام قید ذهنی شما توجه کنید. و منها تقدیمی یا قسم دیگری از تعلیم و تعلم تقدیمی است. تقدیم یعنی حفظ کردن، یعنی به نفس تلقین کردن و بر نفس ریختن. علم لغت رو میخوان شما یاد بگیرید، با علم سابق یاد میگیرید یا هر لغت لغت رو حفظ میکنید؟ لغت رو حفظ میکنید. شخصی نه روش شعر گفتن رو، بلکه میخواد اشعار رو حفظ کنه یاد بگیره، تعلیم و تعلم داشته باشه نسبت به اشعار، نه به روش شعر گفتن. روش شعر گفتن علم عروض میخواد، اما شخصی میخواد شعر رو حفظ کنه، این احتیاج به تلقین داره، غیر تلقین چیز دیگه نمیخواد. تلقین کنه، تکرار کنه. پس علم تلقینی احتیاج به علم ثابت نداره. همین الان بدون شروع کنیم به حفظ کردن شعرها، به حفظ کردن لغتها، میشیم ادیب، ادیب شعر، نه شاعر، میشیم ادیب شعر و میشویم لغتدان، لغوی. هیچ چیز رو مسابقه نداره. این صنعت نمیشه. بله یه معنی عامی برای صنعت داریم، علم فکری هم میشه صنعت. اگه اون معنی عام رو برای صنعت بگیرید، علم فکری همه علوم میشن صنعت. ولی ما صنعتی که گفتیم صنعت خاص رو اداره کرد. دیگه علم تلقینی صنعت خاص نیست، اگر چه صنعته، صنعت یعنی همون کار، صنعت یعنی کار دیگه به معنی عام میشه. خب اینم یه کاری، بله به معنی عام اینم صنعته، ولی ما منظورمون از صنعت معنی عامش نیست، معنی خاصه. مثلا
استقرار مثلا
بله
استقرار
قرارش میشه، این روش پیشنهاد میکنن که روش نداره. بله ممکنه برای حفظ قرآن یا برای حفظ شعر بگن این روش رو به کار ببرن، از علم ثابت شما استفاده نمی کنید، از علم ثابت استفاده نمی کنید. یعنی اینطور نیست که معلوم شدن این لغت متوقف باشد بر معلوم شدن چیزی. بله راحت حفظ کردنش روشی داره و ما باید به اون روش عالم بشیم. ببینید از شما این لغت رو از کجا میفهمید؟ از روش میفهمید؟ یا لغت رو از خوندن میفهمید؟ لغت رو از خوندن میفهمید، روش برای بهتر یاد گرفتن، بهتر حفظ کردنه، اون که کمک میکنه به بهتر حفظ کردن، ولی کمک نمیکنه به یاد گرفتن. نمیگه یه وقت شما میخواد مثلا فلان لغت رو بدونید معنی چیز، باید یه علم تقریبی داشته باشید، این میشه گفت که به علم سبقه. ولی در لغت یاد گرفتن که این کارو نمی‌کنید، در لغت یاد گرفتن مستقیم لغت یاد می‌گیرید. منتها اگر بخواد بهتر یاد بگیرید یه روش به شما یاد می‌ده. این روش به شما تعلیم نمیده، لغت رو تبیین نمی‌کنه. روش یاد گرفتن لغت رو تبیین می‌کنه. این یه علم سابق گفته نمیشه. در نجاری هم شما دارید. در نجاری هم شما دارید. شما در نجاری باید بالاخره یه چیزای استاد نجار و شاگرد نجار می‌گه. ولی اون که صنعتگر می کند او را این تمرین هاش که می کند. و منها تلقینی یا از جمله علوم از جمله تعلیم و تعلم ها تعلیم و تعلم تلقینی است، مثل تلقین شعر ما و لغت ما. شعری مثل شعر عربی یا شعر فارسی، لغت ما، لغت فارسی، لغت عربی، هر لغتی، این از کجا حاصل میشه؟ این از علم سابق حاصل نمیشه، این از مواظبت بر تلفظ حاصل میشه. این چند بار این شعر بخون، چند بار این لغت رو تلفظ کن، حالا در ذهن تلفظ کن یا در خارج تلفظ کن. و این نما یحصل و بالمواظبه علی تلفظ به تلک الاصوات و الالفاظ و یحصل ملکته، باید مواظبت کنی بر تلفظ به این اصوات و الفاظ تا برات ملکه حاصل بشه. و ملکه که حاصل میشه از طریق تلفظ، اصلا تلفظ میتونه تلفظ با زبان باشه، میتونه تلفظ در ذهن باشه. ما تو ذهنم گاهی با خودمون حرف میزنیم، شعر رو تو ذهن میخونیم، اونم اسمش تلفظه. گاهی از اوقاتم به زبان میاریم، اسمش تلفظه. بعضیا حفظ کردنشون به این راحت تره براشون که تو ذهنشون بخونن، بعضی حفظ کردنشون به این صورته که باید به زبان بیارن. اون دیگه مهم نیست، بالاخره این اصوات باید تکرار بشن، این اصوات و الفاظ باید تکرار بشن. با تکرار انسان میشه ادیب شعری یا لغوی. این دو قسم تعلیم و تعلم رو گفتیم، اقسام بعدی رو فرصت نداریم، میذاریم بعد.